أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الرابع و السبعون، جلسه 74 از مباحثه فقه المسجد در ذیل مسئله نقش المسجد به صور، اینکه در مسجد می شود نقاشی کرد در قالب سنگوری، در قالب مثلا نقل از آن گچبری و خصوصیات دیگر، آیا جایز است یا جایز نیست، یک فرعی رو مطرح کردیم به طور مستقل. و اون فرع این بود که نقش مسجد به آیات قرآن، آیات قرآن نقشش، نقش آیات قرآن، نقاشی کردن و نوشتن آیات قرآن در مسجد و در قبله مسجد، حتی اینا چه حکمی داره؟ علی جدران المسجد یا فی قبلت المسجد، بر محراب مسجد، کما هو المتعارف الیوم، که امروز متعارفه که در اطراف مسجد، در محراب مسجد به ویژه، در سردر مسجد آیات قرآن، احادیث و روایات اینها رو می نویسن برای زیبایی. این چه حکمی دارد؟ آنچه که دیروز عرض کردیم از اقوال فقها، از صاحب جواهر، از محقق بحرانی، از شیخ الرعاملی و از برخی از منابع عامه، این که بنابر مشهور که نقاشی رو جایز نمی دانن، اما در کتابت القرآن فی المسجد حکم به جواز کردن، اینجا قائل به جواز شدن. و این که قائل به جواز شدن هم جهاتی داشت که بهش، به برخی جهاتش اشاره کردیم، که یکی از جهات این بود که این از جمله تزیین محرم حساب نمی شود. یکی این بود که اصلا برخی ها تشکیک کردن که آیا رسم خط آیات قرآن بر روی دیوار مسجد یا قبله مسجد، آیا این مصداق نقاشی هست یا نیست. بعضی ها تردید کردن که مصداق نقاشی نیست. خب بناءً علی ما ذکرناه من اقوال الفقها، و همینطور بناءً علی ما ذکرناه من ما یمکن الاستدلال بهی علی ما نحن فی، بنابر آنچه که امکان استدلال درش وجود داره که ذکر شد، یکی دو تا روایت، روایت خبر ابی خدیجه بود و خبر علی ابن جعفر که دیروز خوندیم از بیان صاحب جواهر، آنچه که ذکر کردیم بناءً علی ما ذکرنا قد ظهر، این مسئله ظاهر شده که کتابت قرآن در مسجد و حتی فی قبلت المسجد لا یدل دلیل علی حرمته و منعه من الجواز، دلیلی که بیاد دلالت بر حرمت این انجام بده ندارید، دلیلی که دلالت بر منعش از جواز انجام بدهد ندارید. خب به طور طبیعی طبعا وقتی که لم نعثر على دلیل يدل على الحرمه و على المانع، اینجا یبقا جائزا و مباحا، اینجا به طور طبیعی این مسئله تحت عنوان جایز و مباح باقی میماند و محکوم به جواز، محکوم به حکم اباحه میشود. از اول این است که وقتی ما دلیلی پیدا نکردیم به خاطر عدم دلیل، اینجا دلیل میشود بر جواز، اینکه جایز است و مباح هستش. حالا کیفیت استدلال چطور میگیم اگر دلیل پیدا نکردیم این بر جواز باقی میماند؟ استدلالش دو سه صورته، دو سه مطلب است که عمدش اینه. اولا وقتی که حین ما لم نجد دلیلا علی المنع، دلیل بر من پیدا نکردیم، این که میگیم یبقا فی الجواز یعنی یبقا فی الاباحة الاصلیه، اصل این است که هر چیزی مباح است الا ما خرج به دلیل. تا زمانی که ما دلیلی بر منع پیدا نکنیم اصل اینه که این جایز است. اصل اولی اباحه است، اصل اولی جوازه، یعنی اینم جواز اصلا قبل از دلیل شرعی ها، کاری به دلیل شارع نداریم. عرض میکنیم هر چیزی، کل امر، هر امر قبل ان یدل علیه دلیل من الشارع محکوم من به اباحه است. هر چیزی این طوره که خب این اباحه اصلی یا این اصل اولی شامل اینجا هم میشود، چون ما کتابت نوشتن آیات قرآن بر دیوار مسجد، بر محراب مسجد، اینجا از جمله نقشی که نقاشی که دلیل بر حرمتش داریم نیست، نقاشی حساب نیومد، از جمله تزیین محرمی که دلیل بر حرمتش داریم حساب نشد. و وقتی حساب نشد باقی نمان در اصل همون اولی اباحه. پس این نکته اوله. بله، هر وقتی ما دلیل پیدا کردیم، لو وجدنا دلیلا یدل علی المنع، اگر ما دلیل پیدا کردیم دلالت بر منع بکنه، دیگه نمیتونیم با اون اباحه اصلی استدلال بکنیم، دیگه نمیشود با اون اصل اولی استدلال کرد. اینجا باید حتما به سراغ اون دلیل شارع بریم که دلیل که دلالت بر منع کرد. اما تا زمانی که دلیلی بر منع پیدا نکرده باشیم، این تحت اون اصل اولی اباحه باقی میماند. پس این هم مثل همون موارد دیگر. اولا پس اولین دلیل این است که شامل میشود جواز کتابت قرآن بر دیوار و بر قبله مسجد. چی شامل می شود؟ اصل اولی جواز و اباحه، قبل ان یدل علیه دلیل من الشارع. این یکی. و اما ثانیا دلیل دومی که باز بر جواز در اینجا می تونیم استدلال بکنیم، اینجا وجود عمومات و اطلاقات است. عمومات و اطلاقات در مقام هم شامل این می شود. آنچه که در باره نوشتن در باره قرآن هست عام شامل می شود مسجدن و غیر مسجد، اونی که در باره عمومات نوشتن قرآن و کتابت قرآن هست شامل مسجد هم می شود و دلالت بر اینجا می کنه، قید نخورده به جای خاصی. این هم ثانیا، این دوتا دلیل. اما ثالثا یک جهت سومی هم میتوانیم استدلال کنیم، البته جهت سوم رو به عنوان مؤید نه به عنوان دلیل، چون دلیلیتش درش حدشه شده و ممکن است حدشه بشود. و آن استدلال به همون دوتا خبر دوتا روایت نیست که دیروز خوندیم، یعنی یمکن ان یستدل على جواز کتابت القرآن فی المسجد و فی قبلت المسجد به هذین الخبرین اللبین ذکرناهما سابقا. این دوتا روایتی که دیروز ذکر کردیم، یکی روایت ابو خدیجه بود که ابو خدیجه چه گفت؟ گفت ما رأیتو در خانه امام صادق دیدم که دور تا دور آیت الکرسی در خانه امام صادق دور تا دور دیوار نوشته، قدیرت بالبیت، این دور تا دور دیوار نوشته است. و از مسجد هم از خلال حضرت شما در قبله مسجد امام صادق مشاهده کردم که باز اونجا هم آیت الکرسی نوشته در قبله مسجد امام صادق. این یک روایت ابو خدیجه، یک روایتم روایت علی ابن جعفر که سوال کردم عن المسجد، در مسجد آیات قرآن نقش بسته بشود، نوشته بشود، اشکالی دارد؟ قبول لا بحثه، خود اشکالی نداره در اینجا. این دو روایت می شود به عنوان دلیل مؤید ذکر کرد که بیا تأیید بکنه اون دو استدلال اول، اما به دلیلیت خودشون یمکن این یناقش، ممکن است که مناقشه بشود داره. چرا؟ دیروز هم از قول صاحب جوال اشتار کردیم در روایت از کنم محضر شما که علی ابن جعفر و در روایت علی خدیجه دو تا اشکال وجود دارد. اشکال اول اشکال سندی، وجود عبدالله ابن حسن در این سند روایت، عبدالله بن حسن لم یرد فیه توفیقون، هیچ توصیل درش وارد نشده، مجهول است و ضعیفه، توصیلی وارد نشد. اما از جهت دلالت، از جهت دلالت این است که خصوصا در روایت ابو خدیجه دیروز اشاره کردیم، این که رأیتو فی قبلت مسجده، در قبله مسجد امام صادق من آیت الکرسی رو دیدم نوشته بود، این قبله مسجد معلوم نیست که قبله همین مسجد متعارفی باشد که ما درش نماز میخوانیم، مثل این مساجد عمومی یحتمل و لعل که این مسجد همون محل نماز امام در خانهش بود، اما محل نماز امام در خانه خودش بوده و شاید و لعله دوم و ثانیان این که اصلا این کتابت قرآن فی قبلت مسجد، یعنی قبلت ما یسجد علی، در قبله اونی که برای سجده میگرده که روی سجادش باشه، در جلوی سجادش آیت الکرسی نوشته شده بود، نه در مسجد متعارف. این اعتماد داره، این اعتماد هم تازه تأیید می شود به این که در زمان امام صادق مسجد مشهور و معروفی که به نام امام صادق باشد و مخصوص امام صادق باشه وجود نداشته، این در مسجد معروف وجود نداشته، صاحب جوارم بیان فرمودن. پس این اعتماد وجود دارد، ازا جاهل اعتماد و دلال استدلال دیگه نمی شود استدلال کرد، اما با عنوان معید می شود که این روایت علا ضعفهی فی سنده و علا ضعفهی فی دلالته، علا قصورهی فی دلالته، این خبر بر قصور دلالتش و ضعف سندش می تواند با عنوان معید در اینجا ذکر بشود، چه روایت ابو خدیجه و چه روایت علی ابن جعفر که در مسائل علی ابن جعفر بوده. بود ابو خدیجه رو برقی نقل کرد در محاسنش و روایت علی ابن جعفر رو در قرب الاسناد نقل کرده که اینجا ما از صاحب جواهر این رو خوندیم. خب پس بنا علی ذلک بر فرض اعتبار میتواند به عنوان مؤید بیاد اینجا دلالت بکنند و کمک اون دو تا روایت بیاد در اینجا و کمک اون دو تا دلیل اول بیاد و ثابت بکنند از اونم محضر شما جواز کتابت آیات قرآن فی جدران المسجد و فی قبلت المسجد یا فی لوحت المسجد در شرف مسجد که در قبلن بیان کرد میگه بالای دیوار مسجد اونجا هم بتونم بنویسم. پس بناهن علازالک اون این که ما بهش قائل میشیم مقتد تحقیق و قول المختار این است که جائز است نوشتن آیات قرآن بر دیوار مسجد و حتی فی قبلت المسجد. البته وقتی که در قبله مسجد نوشتیم جایز شد دیگه از اون محضر شما. بعد از جواز یک فرع دیگر به وجود میاد اینجا، تأمل بفرمایید. پس اینی که در فرع اول بیان کردیم قائل به جواز شدیم خلاف اون افرادی که قائل به کراهت در این مسئله شدن، اما یک مزیلی هم اینجا پیدا می کند. خب در اینجا اختلاف وجود داره، عده‌ای قائل شدن به منع، عده‌ای قائل شدن به جواز کما قلنا به، کما اینکه ما گفتیم. اما حالا علل قول بالمنع اگر قائل شدیم که کتابت القرآن مصداق نقاشیست و در مسجد جایز نیست، مصداق تزیین محرم و نقش محرم هست، سوال حالا لو جاء احد و نقش آیات القرآن فی المسجد و آمد آیات قرآن نقاشی یا غیر آیات قرآن آمد تصاویری کشید، عکس انسان کشید، عکس گیاه کشید، آسمان کشید، زمین کشید، نقاشی کرد در دیوار مسجد یا قبله مسجد جای مسجد، این کار انجام شد، لعل اصلا به نظر واقف انجام شده باشه، واقف مسجد گفته بیا اینجا بالای دور تا دورش رو نقاشی کن، آمد نقاشی کرد. خب اگر نقاشی شد دیوار مسجد و محراب مسجد و اینجاها، حالا سوال ما آمدیم مواجه شدیم گفتیم آقا این کار حرامیست، حالا به حرمتم شدیم گفتیم این تصویر در اینجا انجام شده کار حرامیست، حالا آیا یجب علینا حدمه، آیا واجب است بر ما که خراب کنیم این نقاشی رو، او یجوز لنا الابقاء یا جایز است که نگهش داریم. در ابقای این نگه داشتن و مراقبت از این حفظش سیانتش، یعنی که حالا بگیم نقاشی کردن نگه داریم، یعنی نگه داشتن صورتها و تصاویر انجام شده در مساجد، این چه حکمی دارد؟ آیا واجب است تخریب بشه، حد بشود یا جایزه؟ خب اینجا در مقام سؤال، در مقام جواب از این سؤال و از این از کنم فرع فقهی، بنابر قول مختار نظرتون هست الان عرض کردیم که علل مبنا علل الذی قلنا به، قلنا به جواز گفتیم نقاشی در مسجد جایز است مگر حالت مجسمه پیدا کنند، جایز است در مسجد نقاشی انجام بشود. خب وقتی که ما گفتیم جایز است علل قول به جواز الاحداث فبه طریق اولا نقول به جواز الابقاء، تعبیر فرمودید وقتی که ایجاد و نقش احداثش گفتیم جایزه، نگهداریش به طریق اولا جایز است، چون ابقا بعد از احداث دیگه، ما اصل ایجادش میگیم جایز است دیگه، بس نگه داشتنش به طریق اولا است، پس این علل مبنا. اما اگر گفتیم به قول به حرمتش، اگر قائل شدیم که نقش و صور فی المساجد حرام است، ممنوع است. کما قاله المشهور، کما اینکه مشهور فقها این حرف رو زدن. اینجا چطور میگیم در جایی که گفتیم حرامه اصل احداث، اینجا درباره ابقا محل البحثه که آیا چیزی که ایجادش حرامه آیا ابقایش هم حرام است یا ابقایش حرام نیست. در اونجا اینجا نسبت به افراد همون مشهوری که قائل شدن که اهداف و صور نقش و صور فی المساجد حرام است، در حد مش نگفتن دیگه چه به حد مهمو نگفتن که واجب از حد میکنیم و تقلید کنیم، گفتن آقا که ایجاد شده نگه دارید، فقط موقع نماز یه چیزی روش آویزان کنید، یه چیزی روش آویزان کنید، یا حتی در امکان آویزان نیست گفتن اگه نقش انسانه اون سرش رو بشکنید بقیهش رو از بین نبرید. در لغات این دور داره یک سر یا یک سر رأسو، اگر نقشی دیدید سرش رو بشکنید، یه جوری تغییر و مایی ایجاد بشود، نه اینکه اصلش از بین برود. چون ممکنه در بعضی جا اصلا این جزی میراثی بشه، میراث فرهنگی بشود. این باید مراعات این جهتش رو کرده. اضافه بود که اون خود مشهورم اونها لم یقولو به وجوب عدمه، بلکه گفتن چیه؟ گفتن جایز استش. پس بنابراین اون چه که در نهی میتواند تعلق بگیره، نهی به احداث تعلق گرفته نه به ابقا، به ابقا تعلق نگرفته. ما نیاز داریم چیکار کنیم؟ نیاز داریم نهی را از تعلق به احداث تسری بدیم به ابقا. و هویت تاجر دلیل تسری حکم و تسری نهی از احداث یک امری به ابقای آن نیاز به دلیل دارد و دلیل در اینجا وجود نداره. آقا سوال چه نیاز به دلیل داره؟ تسری در حالی که بین اهداف و ابقا ممکن است ملازمه فلوکم باشد. میگم نه این امر هرگز لم یقل به احد ملازمه بین حکمین، بین موضوعین، بین ابقا و اهداف، بین ایجاد و نگهداری ملازمه در حکم نیست. در این عنوانین الاهداف و الابقا ملازم بینش وجود ندارد. لذا عرض میکنیم بر فرض اینکه قائل به حرام شدیم، وجوب الحتم ندارد. تأمل بکنید اگه آمدن توافق کردن تخریب کردن گفتن که امروز تغییر بدیم مثلا چیز دیگری ایجاد بکنیم بحث دیگریست، اما آیا واجبه که اگر دیدیم بلا فاصله هماهنگ کنیم کمک کلنگ بیاریم برای تقریبش یا واجب نیست؟ میگیم وجوبی ندارد، جایز است که ابقا کنیم نگه داریم به تأثیر. اما بر مبنایی که ما قائل به جواز شدیم که ابقا به طریق اولا جایز است، دیگه از کنم محضر شما که اشکالی برش وارد نیست. و در خصوص اونجایی که ما قائل به جواز شدیم میگیم جایز است احداث، ابقا هم به طریق اولا جایزه، اینجا خصوصا اگر به نظر واقف انجام شده باشه اینجا جایز نیست بدون نظر واقف درش تصرف کنن، چون گفتیم جایز ابقاش امر جایزی است. حالا که امر جایزی هست در اینجا، اگر به نظر واقف باشد این احداثش، ما در حد نشبقم تصرف کنم، تصرفه در خلاف نظر واقفه. در امر جایز تصرف در خلاف نظر رأی واقف و نظر واقف جایز نیست. باید چیکار کنیم؟ باید نظر واقف رو محترم بشماریم. پس بنابر نظر ما اون چیزی که بیان کردیم این است که احداثش جایز است، ابقایش هم به طریق اولا جایزه، حدمش وجود که ندارد، به علاوه این که ابقایش جایز است اما تصرف در ابقا که حدم باشه که از بین بخوام ببریم اگر خلاف نظر واقع باشد جایز نیست اصلا. این نکته‌ای که در این مسئله مطرح شد انشاءالله مسئله جدید در جلسه دیگه است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.